بسم الله دست خارج فقه حضرت آیت الله علیه مکارم شیرازی مورخه 7/12/1379 موضوع دست احکام نکاح مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد کدام یک مقدم کدام یک مؤخر است. طبیعتاً اون عقدی که مقدم بوده صحیح بوده، چرا؟ چون در متن واقع بلا مانع بوده و معیار هم متن واقع است. و اون عقدی که دوم بوده باطل بوده، چون زن شوهردار بوده و ذات بعد، و می دانیم عقد ذات بعد باطل و حرام. و در اینجا صحبت این بود که تکلیف چیه؟ در اینجا شش وجه بود، سه وجه رو صحبت کردیم، دلیل جوابی اگر داشت گفته ایم، سه وجه باقی مونده. اون سه وجه گفتیم، یکی این بود احتیاط کنه این زن، شوهر نکنه. اون دو مرد هم که مردد بین هما هست، زوج نفقه بدهن، نصفانست مهریه بدهن، نصفانست بمانند تا ببینیم خدا چه میخواهد. این بچه اول احتیاط گفتیم درست نیست، و زن بلا تکلیف و شوهر بلا تکلیف معنی نداره. لا ضرر نه، چه لا ضرری؟ وکالت دادن، تقصیر خودشون، میخواستن وکالت ندن، نتیجه وکالت خودشون. و اما بچه دوم این بود حاکم شهر پادرمیانی کنن و اون از طرف زوج واقعی طلاق بده. پیشنهاد میکنه به اون دو نفر، میگه طلاق بدید احتیاطاً تا زوج واقعی طلاق داده باشد. اونا میگن نه، اقدام نمی کنیم. اگر اونها اقدام نکردن، حاکم به عنوان ولی ممتنع پادرمیانی میکنه، ولایتاً طلاق جاری میکنه، این زن آزاد میشه. وجه سومم این بود که خود زن حق فصل داشته باشد. میگه من حق فصل دارم. چرا؟ چون لا ضرر که همچین حق فصلی به من داده. من بلا تکلیف بین دو مرد سرگردان مونده‌ام، تا آخر عمر بمانم، تا یه سال بمانم، تا پنج سال بمانم، همه اینا ضرر داره. پس همونطوری که در مسئله خیار قم در معاملات لا ضرر اثبات حق فسخ می کند، در اینجا هم در عقد نکاح هم لا ضرر حق فسخ رو به زوجه بدهد. چه مانعی داره؟ این سه وجه گذشت، بحثش هم کردیم، تکرار نمی کنیم. و اما وجه چهارم، وجه چهارم این است که اجبار زوجین رو علی طلاق کنی، حاکم شهر بیاره و بگوید مجبورید شما طلاق بدید. چرا؟ چون باقی موندن زن به این حال مایه ضرر و زیانه. ندید اجبار جایز نیست، میگیم هادا اجبارون به حق. نگوید اجبار موجب فساد عقده، میگیم اینجا اجبارون به حق. جایی که اجبار به حق بوده باشد سبب فساد هم نمیشود. این دوتا اجبارن صیغه طلاق رو جاری میکنن و تهدیدشون میکنیم. اگر صیغه طلاق جاری نکنید زندان میرید، چیکار میکنید؟ تعزیر میشید. بالاخره مجبورشون میکنیم که طلاق بدن و طلاق هم اجباری، چون به حق است صحیح است. این دلیلش که همون لا ضرر باز سبب شده برای نجات از ضرر دست به دامن اجبار بشید. و اما اشکالی که داره میگه اگر این زوجه من باشه من طلاقش دادم. در مواردی که انسان شک میکنه طلاق رو احتیاطاً جاری میکنه در فقه زیاد داریم، گفتن اشکالی نداره، مثل عبادات رجایی. این هم طلاقیست به رجای این که اگر زوجه او بوده باشد من این رو طلاق میدهم. مهریم هم گفتیم باید نسبانست بدن. و اما اشکالی هم نداری، اشکالی که ایشون کردن که این لازره جلو مهریه رو میگیره. لازره جلو مهریه رو نمیگیره، جلو نفقه رو نمیگیره، خود شما وکالت دادید. خب وکالت گاهی هم اینطور توش در میاد. این نتیجه وکالتیست که شما دادید. در واقع قاعده اقدامه و قاعده اقدام همیشه گفتن جلو حاکمیت لازره رو میگیره. هر ضرری که خود انسان بران اقدام کرده باشد مشمول لازره نمیشه. مرحوم شیخ انصاری هم داشتن در رسائل، دیگران هم در قاعده لازره داشتن. ما هم مفصل نوشته ایم که در موارد اقدام لازره جاری نمیشه. اصالتاً احسن، اصالتاً خوندن. بسیار خودگاهی در میاد، تو آب در میاد. اینطوری دیگه اقدام بر زوجیت کردن، زوجین اقدام اصال، به قول شما اصالته، زن وکالته، اصالتاً اقدام کردن بر زوجیت. گاهی زوجیت اینطور توش در میاد. این لوازم اقدام خود شماست. میگن همیشه دلو از شاه سالم بالا نمیاد، گاهی هم مشکل پیدا میکنه. اقدام کردی خود شما.
لازمه زوجیت استمتاع،
لازمه زوجیت استمتاع هم نیست. غالبا اینطوره، دائما اینطور نیست. اگر کسی بیاد همسر دیگری رو بره باید ببره، استمتاع هم نداره، باید مهریش باید بده یا نباید بده؟ باید بده. و اما اشکال این مسئله، اونم اشکالی نداره، اجازه بدید حالا. و اما اشکالی که این وچه چارم دارد این است که اساس و رکن عقد این است که انتیب نفس و انجدن باشه. اساس و رکن عقد تیب نفس و جدی بودن هست. در اینجا که اجباره لقلقه لسانی هست، لقلقه لسان و این چه عقدیه اصلا؟ اسم عقد رو میشه از این عقد اجباری سلب کرد. چه قیافه عقده؟ طلاق ببخشید، یه قیافه طلاقیه، صورتیه بدون معنا. حالا انشاء هم باشه یا نباشه، گاهی ممکنه انشاء هم اصلا تو دلش نیاد، گاهی هم بیاد، علی کل حال اساس اون تیب نفسه، اون جدی بودنه. اینجا در این طلاق نصیب نفسی هست و نه جدی هست و فعلازان طلاق بی طلاق. و این که می فرمایید اجبار به حقه، اجبار در اعمال خارجی میشه کرد، نه در اعمال ذهنی و نیات و امثال اینا. کسی زکات نمیده، به اجبار ازش میگیریم میگیم بده، این عمل خارجیه. اما میگیم اجباراً تو طلاق بده مع نیه و مع طیب نفس، اینا امر قابل اجباری نیست. امور خارجی تکوینی قابل اجبار، امور انشایی ذهنی قابل اجبار نیست. چه اجباری؟ اینا قابل اجبار نیست. مثل که من به کسی مجبور کنم تو منو دوست بدار، نمیخواد دوست بداره، کسی رو اجبار کنیم بگیم آقا تو مجبوری مقلد فلان کس باشی تو نیته، این قابل اجبار نیست. نیات ذهنیه رو که نمیشه اجبار کرد، تیب نفس نیست. فرض اون این هست هر دو لجوج هم، هر دو لجاجت کردن و گفتن ما طلاق نمیدیم که نمیدیم، اگر میدن که بحثی نیست. تمامه موضوع مسئله اونجایی که تعاسرا، تعاسرا یعنی سختگیری کردن هر دو و گفتن ما طلاق نمیدیم. فعلا هازا اجبار که شنیدیم به حقش اشکالی نداره در افعال خارجی است، اما انشاءات و نیات و امور ذهنیه باطنیه تحت اجبار در نمی آید و در اینجا قوام عقد حاصل نیست. بنابراین این کل عدمی و لذا در جاهایی که در امور انشایی اجبار پیش میاد در فقه ما میبینیم حاکم شرع اقدام میکنه. مثلا در احتکار میگن اگر حاضر نشد صاحب مال، مال احتکار شده را بفروشد، حاکم شرع میفروشد. نگفتن مجبورش میکنن خودش بفروشه، حاکم شهر در انبار محتکر را باز میکند، چرا که به زیان مردم است در موقع نیاز و قحطی و گرسنگی. اینم برداشت انبار کرده برای اینکه از گران هم گرانتر بشود، حاکم شهر دستور میدهد در انبار باز کنند به قیمت عادلانه روز میفروشه. میدونم چرا اجبارش نمی کنن در اینجا، بگن خودت بفروش، خودش نیت فروختن نداره چه اجباری بکنن. حاکم شهر نیت میکنین در بی نیت لازمه. اونجا نمیگیم صحیحه، اونا بعد از لوق رضا میگیم سیه. ولا عقد مکرم قبل از لوق رضا چیه؟ مثل در واقع مثل انشاء فضولیه. عقد مکره با انشاء فضولی یه قدم کوتاه فاصله داره، همونه. در اونجا اجازه نیست، در اینجا اجازه نیست. در اونجا طیب نفس نیست، در اینجا طیب نفس نیست. اینم مثل انشاف فضولی که یه صورت بیروحیه، اینم یه طلاق بیروحی میشود مثل انشاف فضولی. چه فایده ای داره؟ عرض کردم نزا در مشابهاتش در فقه نمیگن اجبار کنن بر بیع، میگن حاکم شهر میفروش. و اما وجه پنجم، بله خدا حاکم شهر ولایتا طلاق جاری میکنه دیگه، قصد انشاء میکنه ولیه، ولی ممتنع منش همینه، اون امتناع میکنه از دادن حق. اینم ولیون علل ممتنع، هر کسی امتناع کنه از اجرای حق، حق باید ازش گرفت به زور. حاکم شهر ولی ممتنع دیگه. و اما وجه پنجم رو نمیگیم، وجه ششم شبیه وجه چهارمه، فرقی با وجه چهارم ندارد جز این که اول یه قرعه میزنیم ببینیم این زوجه به نام کی در میاد، بعد نفر دوم رو مجبور به طلاق میکنیم. بعد این وجه چهارم باطله، اشکال کردیم، وجه چهارم ابطال کردیم، وجه چهارم رو قبول نمی کنیم. اجبار الزوجین علی الطلاق فایده نداره. و ها کزا وجه ششم، اول یه قرعه می زنیم، یه طلاق ظاهری سوری میده مثل عقد فضولی، چه فایده داره؟ چه فایده داره؟ دادگاه هم اجبار به طلاق نمی کنه. نه خیلی، دادگاه خودش طلاق میده. یه نامه می نویسه به محضر که طلاق این جاری کنی، جاری. الان زیاد مردانی که گردن کش هستن میگن نه ما با این زن زندگی میکنیم و نه طلاق میدیم، بماند تا موهای سرش مثل دندانش سفید بشه. همه حرفی که میزنه حرفانون. در اینجا هم ما میگیم حاکم شهر میفرسته دنبال این مرده که سرش به حساب نیست، میگه آقا جان امسا کن به معروف او تصریح به احسان، یا خوب نگهش بدار یا خوب جدا باشو، نه نگه میداری نه جدا میشی. حاکم رو برای اینجا گذاشتم، یه نامه میشه محضر طلاق جاری کنی، محضر طلاق جاری میکنی، هیچ وقت مجبورش نمیکنه صیغه طلاق خودش جاری بکنه، فایده نداره. حالا اجازه بدید من ششم بگم، تتمه بحث در ششم میگم، پنجمه بذارید که قرعه از کنار. ششم، اول یه جونه قرعه میزنن ببینن به نام کدام یکی از این دو شوهر میاد، بعد دومی رو که قرعه به نامش نیامده اجبار بر طلاق میکنن، بعد اولی اگر مایل است تجدید عقد زوجیت میکنیم. این در واقع هم قرعه هست و هم احتیاطی هست و هم اجباری، جمع بین سه چیزه، قرعه هست، اجبارم هست، احتیاط به تجدید نکاح هم هست. خب یه قسمت از این اجبار دیگه، بازم همون بحث اجبار میاد که اجبار در امور خارجیه تصور می شود، در امور ذهنیه و نیت و نمی دونم طیب نفس و رضایت و اینا که اجبار درست نمیشه. این مثل اونیست که اونقدر گفت زدم بهش که حلال حلالش به آسمان رفت، گفت حلال، این که حلال نمیشه، این که طیب نفس نمیشه. فعلا هزا همون مشکلی که چهارم داره، وجه ششم هم همون مشکل رو داره. با قرعه حل نکرد. نه این وچه پنجمه که قرعه است. قرعه به نام یکی افتاد که دومی رو مجبوره به طلاق کنیم که اولی دو مرتبه صیغه عقد بخونه. قرعه توأم بود با یه اجبار و یه احتیاط تجدید انشاء عقد، فایده نداره. باقی میمونه وجه پنجم و اون قرعه صاف حسابیه. قرعه بزنیم تکلیف زوج معلوم میشه، مانند بچه ای که متولد شده از دو نفر به عنوان وقتی شبهه، نمیدانیم مال اینه یا مال اونه، هیچ راهی هم برای حل نداریم. نمیدونم میگن تجزیه خون فلان مثال این چیزا، اینها هم امارات قطعیه نمیشه. بعد قطع پیدا کردیم که هیچ بحث نداریم. اونجایی که قطع نداریم در اینجا میریم سراغ قرعه، میگیم بچه با قرعه معلوم میشه مال اینه یا مال اونه، با تکلیفش روشن بشه، چون نه اعتیاد میشه کرد نه کار دیگری میشه کرد. اعتیاد رو هر دو ارث ببره، اعتیاد رو هر دو ارث نبره، نمیشه. با تکلیف روشن بشه قرعه میزنیم. اینجا هم این زن یکی از این دو مرده، نمیتوانه بلا تکلیف هم بمانه، اعتیاد هم نمیشه، بنابراین باید با قرعه حل کنیم، چون قرعه یکی از دو عنوان داره، یا به کل امر مشتبه که تو احادیث، یا به کل امر مشکل که تو عبارات علما. عنوان قرعه یا مشتبه که در احادیث، یا به کل امر مشکل که در عبارات علما. هر کدام از این دو عنوان عنوان قرعه باشد تا هنا تطبیق می کنند. مشکل که هست، مشتبه که هست، راه حل که نداره، اعتیاد که میسر نیست، توجه فرمودید؟ همه اینها در اینجا هست. چرا قرعه بزنیم؟ به خاطر اینکه عمومات شامل اینجا می شود. خب این وجوه ششگانه و اینم بحثاش، ولی قرآن هم دو تا مشکل داره. اشکال اول قرآن همان است که مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد داره، میگه نکاح مبنی بر احتیاطه، شوهر را نمیشه با قرعه درست کرد، خلاف احتیاطه. ما میدانیم شارع مقدس اساس کارش احتیاطه در امر نکاح، چون چنینه ما نمیتونیم شوهر را بیان بر اساس قرعه تعیین کنیم. واقعا مشکله کسی با یه قرعه بخواهد شریک عمر کسی دیگری رو تعیین بکند و همسر رو تمام آثار زوجیت رو بار کنیم تا آخر عمرشون هم هر دو در شکن که آیا زوج واقعی بودن یا زوج واقعی نبودن، حلالن بر هم، حرامن بر هم، بچه هاشون چیه، تا آخر عمرم اینا فکرشون ناراحته که اینجا یه واقعه مجهولی داره، آیا اصابت به واقع مجهول کرد قرعه نکرد. به هر حال لایخ رو انتعمله، یعنی به عبارت ساده تر بگم شمول عمومات قرعه تا اینجا قابل شک، قابل بحث، که حتی امر مهمی مثل نکاح که مبنی علی احتیاطه آیا با قرعه می شود تعیینش کرد، شمولش مشکل است. مشکل این یه اشکال که در کلمات جامع المقاصد هست. و اما اشکال دوم این است که کسی بگه آقا قرعه موضوعش اینجا نیست، نه عمومات منصرفه. اشکال اول این بود که موضوع هست ولی که حکم منصرفه، انصراف حکمه. اشکال دوم این است موضوع نیست اینجا، موضوع مشتبه مشکله. اینجا مشکل نیست؟ حاکم شب از چی گذاشتن؟ میاد طلاق میده، میاد طلاق میده. اگر بنبست باشه مثل ولدی که مردد بین زید و عمرو، اون هیچ راه نداره. حاکم شب چیکار میتون بکنه؟ ولد شبه هست، نمیدونی مال زید مال عمرو، حاکم شهر چه کاری میتونه بکنه اونجا؟ اما اینجا حاکم شهر میتونه، میاد به ممتنع میگوید بیا و به میل و رضایت خود طلاق بده. میگه نمیدهم که نمیدهم. میگه بسیار خوب، من ولی ممتنعم، من حاکم ورگردن کلفت های جامعه هستم، اونهایی که سرشون زیر بار حق نمیره، من مدافع مظلومم، من دفاع از این زن میکنم، طلاقشو جاری میکنم. بنا نیست هر گردن کلفته هر چی دلش خواست بگه و هر کاری دلش خواست بکنه. حکومت برای اینه، حکومت برای مظلومینی، مظلومی که مظلومن، حکومت مال ظالمینه. متاسفانه در دنیای امروز عکس شده، قوانین رو سرکله مظلومین پیاده میکنن. مظلوم که سرش در مقابل قانون خمه، قانون برای جلوگیری از ظالمانه که متاسفانه سراغ اونها نمیره. به هر حال در حکومت اسلامی راه داره، پس مشکل نیست، مشتبه نیست. شش صورت، دلیل، اشکالات، حالا موقع انتخابه. خواستن عقد بکنن طلاق میده، مایل بودن عقد میکنن، مایل نبودن عقد نمیکنن. آینده منوط به رضایت طرفینه. چی انتخاب کنیم در این وسط؟ من از کدام این مسئله زیاد محل ابتلا نی، اما چون روش ها درش خوب آموخته میشود و احکام فقهی رو میشترش پیاده کرد، به درد موابض دیگر میخورد، از این جهت روش تأمل کردیم و وقت صرف کردیم. من تصور میکنم بهتر از همه همون اختیار رو به حاکم دادن، همون وجه دومه که جمعی از علمای ما هم یا گفتم یا احتمالش دادن و جمعی از علمای عامه هم اکثریتشون انتخاب کردن همین بچه دومو که اختیارات حاکمه. و با توجه به این که میگیم حاکم ولی ممتنع و مشابه هم در فقه داره مثل بیع محتکر، چه مانعی دارد که در اینجا ما لا ضرر جلو بکشیم و به دو نفر حکم کنیم بیایید و به میل خودتون طلاق بدید؟ اتمام حجت کردیم، اگر اونها لجبازی کردن و امتناع کردن، حاکم به عنوان ولی ممتنع بیاد اینجا، این دیگه مشکلی هم نداره. قرعه بزنیم، قرعه مشکلات در اینجا داره، تا آخر عمر هم مشکل داره، تا آخر عمر هم درد سر داره. بحث شاهد نیست در اینجا، طلاق با تمام شرایطش. حاکم ولی ولایت از وکالت بالاتره. شما میگه انقه بله موکلتی یه طالب، این میگه ولایتن انقه بله زوج الواقعی یه طالب. شاهدم دو شاهدم اینجا هستن، گوش میکنن. شرایط دیگر طلاق هم جمعه، زن هم که در طهر غیر مواقعه، حسن مواقعی صورت نگرفته، فبنان علا ذالک مشکلی نیست. خلاصه معاصرین ما غالبا همونطور که امام قدس سره شریف دیدید تمایلی پیدا کردن به قرعه، و خود ما هم در حاشیه قرعه قرعه رو پذیرفتیم. اما این بحث رو مفصلا مجددا مورد تجدید نظر که قرار دادیم، ما فکر میکنیم بهتران است که همون ولایت حاکم رو در اینجا حاکم بدانیم. حاضا تمام کلام در اینجا بقیه هنها شیعه. خوب دقت کنیم، نه دیگه احتیاط نمی کنیم، حاکم باید طلاق بده برن دنبال کارش. حاکم شهر در حکومت اسلامی دادگاه ها میرن، در دادگاه ها اونجا حکم صادر می کنن. می دونید که دادگاه ها هم در مسائلی که در قانون منصوص نیست از مراجع سوال می کنن و طبق قانون حکم مراجع در مواردی که قوانین سکوت داره حکم مراجع و معیار قرار میدن و مطابق اون قضاوت میکنن و کلارن این مسئله اتفاق افتادیم. و اما بقیه هنا شیع، کی تجدید عقد کنه بعد از قرعه؟ فایده نداره، اشکال داره، ولی شاید زوجه اون دومی باشه. شما میگید بعد از قرعه تجدید عقد کنه، این تجدید عقد نسبت به این مرد خوبه، اما اگر احتمال این باشد که اون دومی شوهر واقعی باشد، به ذات بعد که نمیشود تجدید عقد کرد، فایده ای نداره. بقیه هنا شیون، دقت بفرمایید. وان این است، همین مشکلی که برای زوج پیدا شد برای زوج ممکن است پیدا بشه. حالا بلاها بر سر زوج آمده بود، گاهی ممکنه بلاها بر سر زوج بیاد. زوج دو وکیل انتخاب کرد، گفت برید برای من همسری بگیرید. یکی آمد این خواهر رو برش ازدواج کرد، دومی رفت اون خواهر رو ازدواج کرد، یکی آمد مادر رو ازدواج کرد، دومی بی خبر رفت دختر رو ازدواج کرد. اونهایی که عقدشون با هم تضاد داره، توجه دارید؟ و بعدم مشهود تاریخ شد، یه معلوم احد هما شد، همین بساطی که داشتیم اونجا هست منتها به شکل دیگر. صاحب عروه این مسئله رو زیر همون مسئله قبلی گفته، در مسئله 35 اول مبهم شدن وضع شوهر برای زن رو ذکر میکنه، بعد مبهم شدن وضع زن برای شوهر، یا این خواهر زنشه یا اون خواهر، یا مادر زنشه یا دختر، دوتا که با هم جمع نمیشه. عهدهما هم همون مشکلات میاد، منتها شکل عوض میشه، دلائل هم عوض میشه. حقش این بود، این رو در زیل همینجا می گفتن، ولی امام قدس سره شریف بردتش یه مسئله آخر این باب با فاصله اینو بیان می کنن. بنابراین ما سخنی نمی گیم درباره تردید و ابهامی که برای زوج پیدا می شود و می زنیم برای اون مسئله آخر که امام میکنم. و اما اجازه بدید من مسئله 29 رو مطرح کنم که مسئله قامز پیچیده‌ای هست. در مسئله 29 همون مسئله وکیلینه، اما خورده به دعاوی. این زوج ادعا میکنن عقد من سابق بوده، اون زوج ادعا میکنن عقد من سابق بوده. زوجه تصدیق این میکنه، زوجه تصدیق اون میکنه، زوجه لاعدری میگه. بس در دعوات همون بحث وکیلین ها، وکیلین افتادن تو دعوا در مقام اثباته. اون بحث ها اصلا مقام ثبوتی بود که در مقام واقع نکذب چیه، دعوایی هم نیست. اما اینجا بحث مقام اثباتی و دعواست. گفتیم اونی که عقده سابقه درسته میگه من سابق بودم، اون میگه من سابق بودم. زوجه گاهی تصدیق اینو میکنه، گاهی تصدیق اونو میکنه، گاهی تصدیق هیچ کدام نمیکنه، گاهی تکذیب میکنه. تصدیق، تکذیب، لاعدری، اینا سوال مختلف مسئله. و همچنین وکیل دوم گاهی تأیید میکنه وکیل اولو، گاهی تکذیب میکنه، گاهی لاعدری میگه. پس در مقام دعوا بین این دو زوج وکیله نقش دارن، زوجه هم نقش داره، صوره، دیاده، قامز پیچیده اینجا پیدا شده. و ما هم دست به عصا این مسئله رو یواش یواش تکه تکه بحث میکنیم، میخونیم بعد تکه بعد. یک صفحه خورده این هست، این روی مطالعه دقیقی بکنید برای فردا و پس فردا انشاءالله. دو سه روز بحث داره. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.